متأكد خبر.
دستیابی محققان دانشگاه امیرکبیر به روش تولید افزایش‌های حفاری صنعت نفت. محققان شرکت انرژی آریانا در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید آزمایشگاهی افزایش‌های حفاری صنعت نفت شدند که به گفته آنها این ماده در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارد. محسن دهودار از محققان این طرح در گفتگویی که پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز سه‌شنبه آن را منتشر کرده است، افزود به دلیل نیاز فراوان بازار به این مواد افزودنی حفاری و تولید نشدن نمونه با کیفیت و استاندارد در داخل کشور، اقدام به اجرای طرحی با عنوان دستیابی به روش تولید افزایش‌های حفاری صنعت نفت کردیم. وی مشکل اصلی اجرای این طرح را نبود تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و وجود یک منبع جامع برای راهنمایی و پیشبرد طرح ذکر کرد و یادآور شد با استفاده از ساده ترین تجهیزات موجود، هزینه شخصی و استفاده از منابع مختلف در بخش‌های دانشگاهی و صنعتی و انجام آزمایش‌های متعدد، نتیجه مطلوب حاصل شد.
خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. شما شنونده ادامه برنامه رهیافت هستید. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. امشب محضر استاد شهریار زرشناس هستیم و از ساعت 20 تا حوالی ساعت 21 اشاره کردن تلقی که ما از عدالت داریم چه تلقی است. سیر تاریخی رو اشاره کردن و اینکه جهان امروزی چگونه سیر کرده تا به اینجا رسیده، جهان غرب رو و اون چیزی که تأثیر گذار بوده در جهان غرب و آثاری که این جهان بر جهان پیرامون خودش از جمله مشرق زمین گذاشته، موضوع استعمار و سوالات بسیار زیادی رو هم در ذهن من ایجاد کرده، هم میدونم برای شما مخاطبان عزیز هم سوالات رو ایجاد کرده. از این ساعت تا حوالی ساعت 22 که خدمت شریف شما مردم خوب و نازنین هستیم به زوایای داخلی کشورمون می‌پردازیم که قبل از ساعت 22 اشاره کردن که یک اقتصاد شبه مدرنی شکل گرفت که این اقتصاد شبه مدرن مشکلات و چالش‌های به وجود بوده، هنوز ما درگیرش هستیم. در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما به وجه سیاسی اون غلبه کردیم اما به وجه اقتصادی و فرهنگی اون نتونستیم غلبه کنیم. بحث رو پی خواهیم گرفت همراه با شما شنوندگان ارجمند. خب استاد زرشناس، من خلاصه تقریبا یک ساعت صحبت شما رو در حد یک دو دقیقه خیلی مختصر و مفید اشاره کردم، گرچه افاده معنا نکرد اون چه من گفتم، اما حتما میدونید که سوالات بسیار متعددی رو در ذهن به وجود میاره. یکی از سوالاتی که خود من باش مواجه هستم اینه که خب جسته و گریخته مطالعاتی در حوزه اقتصاد غرب دارم یا فلسفه اقتصادی غرب و اون اینکه لیبرالیسم اشکال مختلفش تا کنون از زمان پیدایشش تاریخ نشون میده بالغ بر 52 بحران در پیش داشته و این 52 بحران رو به انهای مختلف ازش عبور کرده. تعبیری که جناب علی به کار میبرید میفهمید با سلطه، با نفوذ، با نفوذ ایدئولوژیش در کشورهای مشرق زمین، به ویژه کشورهایی که منابع طبیعی دارن، نیروی کار دارن و میتونن از اونها بهره ببرن. گفتید اقتصاد ایران درگیر یک شبه مدرنیته است که هنوز درگیر اون هست و گفتید که ساخت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اون با انقلاب قاعدتاً باید تغییر میکرد که حوزه سیاست تغییر کرد، اما حوزه اقتصاد و فرهنگ رو نتونستیم تغییر بدیم. چرایی تغییر نکردن رو برای ما یکم باز بفرمایید.
با تشکر از جنبندی بسیار خوب شما. ببینید، مشکل امروز اقتصادی ما یه واقعیته. ما امروز اقتصادمون مشکل داره.
بله.
نمیتونیم رو انکار کنیم. اکثریت مردم ما تحت فشار هستند در مسائل معیشتی و اقتصادیشون، و باید بحث کنیم، روشن کنیم چرا. به نظر من علت اصلی مشکلات امروز اقتصاد ایران در واقع تداوم سیطره همین ساخت اقتصادی شبه مدرنه. این ساخت اقتصادی شبه مدرن طراحی شده بود توسط استعمار و اجرایی شد توسط رژیم پهلوی.
بله.
وقتی که انقلاب شد، این ساخت باید متحول میشد، باید دگرگون میشد. به این ساخت اقتصاد شبه مدرن رو من توضیح دادم، ویژگی اصلیش عدم توازن ساختاری داره، نمیدونم رانتیه، تک محصولیه، همه این ویژگی ها بذارید کنار هم نشون میده میشه یک اقتصاد ضعیف که در اون فاصله طبقاتی زیاده و عده زیادی میتونن از رانت های فوق العاده بهره مند بشن، عده که ژن خوب دارن، عده که نور چشمی ان، عده که نجومی بگیرن، و اکثریت مردم میرن تحت فشار. خب این ساخت اقتصادی باید عوض بشه. و خب وقتی که انقلاب اسلامی رخ داد، ساخت سیاسی به جا مونده از شبه مدرنیته خب تغییر کرد. رژیم پهلوی نماینده ساخت سیاسی بود، اما ساخت اقتصادی عوض نشد. چرا؟ و چگونه باید عوض میشد؟ ما باید کاری که میکردیم این بود، باید به سمت این میرفتیم که یک مدل اقتصاد مردمی عدالت محور که از نوع اقتصادهای سوسیالیستی دولتی نیست، اما از نوع اقتصادهای سرمدری لیبرال هم نمیبود. اقتصادی میبود که مالکیت خصوصی رو کم و بیش تا یه محدوده تا یه جای محترم میذاشت و میشمرد، اما در این حال مبناش عدالت بود. و اگر هم میخواست در مسیر آبادانی و اون چیزی که حالا امروز ما پیشرفت مینامیم حرکت کنه، میباید این دوبال پیشرفت و عدالت به صورت متوازن و همگن حرکت میکرد.
بله.
خب این لازمه این وضع این بود که در واقع اقتصاد شبه مدرن ایران از بیخ و بن متحول بشه.
دوست.
و این کار نشد. همین ساخت نسخه اقتصاد مقاومتی که الان ما میبینیم.
بله.
این نسخه اقتصاد مقاومتی شما توجه کنید، این اومده قلب مشکلات اقتصادی ما رو هدف گرفته. قلب مشکلات اقتصادی ما چیه؟ عدم توازن ساختاری. یعنی بین بخش مولد و بخش غیر مولد اقتصاد ما توازن وجود نداره. ما یه بخش مولد بسیار ضعیف داریم و یه بخش غیر مولد فوق‌العاده قوی. بخش مولد ما نمیتونه سرمایه رو تولید کنه، اون سرمایه هم که تولید میکنه نمیتونه نگه داره. برای همین عمده سرمایه که تولید میشه میره تو حوزه نفت، و همونی هم که تولید میشه عادلانه توزیع نمیشه. خب چرا انقلاب اسلامی این ساخت رو عوض نکرد؟ من الان به این میخوام بپردازم.
یعنی نخواست یا نتونست؟
به نظر الان توضیح میدم. ببینید، 3 دهه یا 4 دهه از انقلاب گذشته. اجازه میخوام که دهه به دهه بیام جلو.
بله بفهمید.
و توضیح بدم که چه تحولات اقتصادی در کشور رخ داد. ببینید، از سالهای 57 تا 60
بله.
که خب سالهایی بود که تو کشور کم و بیش درگیری و جنگ مسلحانه و عملیات تجزیه طلبان و ترور به اصطلاح منافقین و غیره و غیره بود. اونو بگذاریم کنار. از سال 60 کم و بیش یک نظم و سامانی در کشور ایجاد شد.
با وجود جنگ.
و ما باید از سال 60 مثلا تا 67 68 خب در واقع نشانه های از یک تحول زیربنایی رو میدیدیم. به نظر من فرصت دهه 60 ما فرصت طلایی تاریخی ما بود، به چند دلیل. یکی اینکه فضای آرمان و شهادت در کشور وجود داشت. یکی اینکه بیشترین و گسترده ترین حمایت ایثارگرایانه مردمی رو ما داشتیم. سوم اینکه حال و هوای انقلابی و آرمانی انقلاب بسیار پررنگ بود و به ما اجازه هر نوع دگرگونی بنیادین در ساخت اقتصادی رو میداد.
به خاطر اون ظرفیت.
دقیقاً. چهارم اینکه حلقه های ثروت و قدرت و شبکه های مافیایی منتفع از به اصطلاح رانت ها شکل نگرفته بودند. بنابراین فرصت طلایی تاریخی بود که ساخت اقتصادی ایران که یه اقتصاد سرمایه‌داری شبه مدرن وابسته نامتوازن بیمار بود دگرگون بشه. خب چرا نشد؟ اینجا میایم رو کسی که باید این کارو بکنه فوکس میکنیم. من اجازه میخوام اینجا دیگه یه مقدار سریع حرف بزنم.
بله،
و ناگزیرم یه سری اسم ببرم.
بله.
دولتی که سال 60 تو ایران سر کار بود و تا 68 سر کار بود و نتیجه فعالیت‌ها و کوشش‌هاش این شد که در پی اون بلافاصله ما وارد نخستین برنامه توسعه اقتصادی شدیم و برنامه توسعه اقتصادی که من توضیح خواهم داد که مبانی نظریش چی بود، اون دولت چه دولتی بود؟ دولت مهندس موسوی بود. این دولت رو ما نگاه بکنیم، تیم مدیرانش، حلقه مدیرانش، حلقه مدیرانی هستند که در فاصله زمانی سالهای 60 تا 67 شعارهای چپگرایانه میدادند و یه اقتصاد سرمایه‌داری شبه مدرن ایران رو در صورت دولت مدارانه اون دولتی اون ادامه دادند. اما همینا، اکثریت همینا کسانی هستند که از سال 68 به بعد تبدیل شدن به مروجان، مدافعان و مدیران نولیبرالیزم و خصوصی سازی نولیبرالی و تعدیل اقتصادی و غیره که تمام سیاست‌های ویرانگر نولیبرالی بود و اینا اجرا کردن.
از 68 به بعد.
از 68 به بعد. بیا اجازه من رو این 67 توضیح بدم. اجازه من این توضیح بدم بعد شما هم بتون بگید. فرمایشون بگید. ببینید نکته اینه، تو این دوره اینا چیکار کردند؟ تو این دوره دو تا کار اساسی اینا کردند. یکی این که هر نوع کوشش تئوریک و نظری به منظور تدوین نوعی بدیل اقتصادی برای اقتصاد سرمایه‌داری شبه مدرن رو سرکوب کردند و نادیده گرفتند. یعنی هر نوع تلاشی که صورت گرفت توسط مجموعه ها و حلقه ها که آقا بیایم، چون ببینید شما وقتی میخواید یک بدیل اقتصادی اجتماعی بذارید، اول باید مدل تئوریکش رو تدوین کنید. و برای اینکه این مدل تئوریک رو تدوین کنید، شما باید فراخوانی بدید به اندیشمندان، مجموعه از اندیشکده ها را بیاندازید، مجموعه از پژوهشکده ها را بیاندازید. همه دنیا این کارو میکنن، کار فقط مال مقصد ما نیست. اینا تو کوشش کنن توی فرآیند زمانی 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله چندین نسخه ارائه بشه، بعد شما تیمی از مدیرانی داشته باشید که شایستگی تشخیص این به اصطلاح طرحهای ارائه شده رو داشته باشن، اینا رو ترکیب کنن با توجه به دیتاهای اقتصادی موجود، تبدیلش بکنن به برنامه و بعد اجرایش کنن. دولت مهندس موسوی یک گام در این مسیر رو نداشت. یعنی اگر بگیم بزرگترین ضربه تاریخی رو ما از این که به ما زده شد تو این مسیر بود،
سال 66
بزرگترین فرصت تاریخی ما بود. یعنی فرصتی بود که نه حلقه های مافیایی ثروت قدرت شکل گرفته بود، نه مدیران راندخار نجومی بگیر داشتیم.
بله.
جامعه در حال و هوای آرمانی بود، فضا به شدت انقلابی بود، هر نوع ساخت اقتصادی رو میشد زیر رو کرد و دگرگون کرد. اینها نه اجازه دادند که طرح نظری و پژوهشی و تئوریکی به عنوان مدل های بدیل تدوین بشه و نه توجه کردن که اجرایی بشه. شو مدعاشون هم دلیلشون چی بود؟ آقا اقتصاد علمه، اگه ما میخوایم کاری بکنیم همین علم موجود هست، همین کارشناسا هستن، نیازی نیست که کار جدیدی ما بکنیم. با این مدعا جلوی هر حرکتی رو گرفتن. از نظر عملی چیکار کردن؟ از نظر عملی اندک تکانی به ساخت اقتصاد شبه مدرن ایران ندادند، بلکه فقط چون در اثر ملی کردن ها و اینکه میدونید بعد از این انقلاب شد، خب عده سرمداران درباری و اینا فرار کردن، عده سرمدارا که صاحب کارخونه و شرکت ها بودن، بعضیشون مثلا راندخار بودن، جنایتکار بودن، اعدام شدن. خب اینا شرکت هاشون کارخونه هاشون موند، اینا اومد همه دولتی شد، بانک ها دولتی شد، خیلی از شرکت های بیمه دولتی شد، خیلی از کارخونه ها تحت کنترل دولت قرار گرفت، وزن دولت در اقتصاد بیشتر شد. کاری که دولت مهندس موسوی کرد این بود که تو این فضا در واقع عده‌ای از مدیران رو فقط گذاشت که این کارخونه ها فقط این سیستما فقط بچرخن، که اکثرا با سوء مدیریت چرخیدن، با ضرردهی چرخیدن. حتی یعنی فقط اقتصاد شبه مدرن ایران رو که در دوره بعد از انقلاب دولتی تر هم شده بود، فقط کاور کرد که هیچ آسیبی نبینه.
بله.
و هیچ حرکت استراتژیک و دراز مدت و طراحی بلند مدت برای دگرگونی انجام نداد.
درست.
بعد به بهانه اینکه ما در شرایط جنگ هستیم و فلان و اینها، هیچ نوع برنامه توسعه سیستماتیک جدی هم که اجرا نشد، فقط اقتصاد شبه مدرن ایران کاور شد در مقابل هجوم آرمانگرایی انقلابی و عدالت خواهی انقلابی.
دست.
خب اون زمانم چون این اقتصاد شبه مدرن بنا به جهاتی که حالا الان میشه روش اگه خواستید جداگانه بحث کنم، بنا به دلایلی که چون سیاست نولیبرالی هنوز توش اجرا نشده بود، نتایج فاجعه بار این اقتصاد هنوز انقدر ظاهر نشده بود، چون از زمانی این نتایج ظاهر میشه که نسخه نولیبرالی میاد بر این اقتصاد شبه مدرن سوار میشه. ببینید اقتصاد شبه مدرن خودش به طور طبیعی اقتصاد نامتوازن بیمار دچار بحران هست.
من.
چه برسه به این که شما بیارید بدترین الگوی اقتصادی ممکن تو سیستم سرمایه‌داری، یعنی نولیبرالیسمو که بیانگر، یعنی بهش میگن سرمایه‌داری هار، اصلا اینجوری بهش میگن. شما بدترین مدل رو بیارید روی این اقتصادی که خودش داره نمیتونه راه بره، خودش ناکارآمده، خودش نامتوازنه، بیارید روی این اجرا کنید ببینید چه فاجعه ایجاد میشه. این اتفاق از سال 68 به بعد ایجاد شد. ببینید پس تو فرایند دهه 60 هر نوع حرکت تئوریک، بدیل سازی، طرح افکنی جدید بر اساس آموزه‌های اسلامی انقلابی و عدالت خواهانه به جای اقتصاد سرمایه‌داری شبه مدرن ایران سرکوب شد. یک گام اجرایی در جهت ایجاد تحول بنیادین در ساخت اقتصادی برداشته نشد. اقتصاد شبه مدرن ایران که وضع دولتیش بیشتر هم شده بود فقط کاور شد. مجموعی از مدیران شکل گرفتن، یه حلقه بسته بوروکراتیک پدید اومد که این حلقه بسته بوروکراتیک که اکثرا همینا تمایلات روشنفکری داشتن، شما نگاه کنید چه از گرایش سیاسی رئیس دولت که تمایلات روشنفکری التقاطی و روشنفکری به اصطلاح دینی اون زمان رو داشت، چه برخی دیگه از این آقایون که همشون رو مدل‌های اقتصادی غربی فکر میکردم. ببین من بحثم رو غرب و شرق و کشور نیست، کشوری که میخواد علی استعمار طغیان کنه، کشوری که میخواد علی از مرزهای مدرنیته عبور کنه، نمیتونه با علم اقتصاد مدرن که علم اقتصاد سرمایه‌داری است و مقوم منافع همون نظام جهانی و همون استعمار و همون سیستمه این کار رو انجام بده. نبلانه است. شما برای این کار باید مدل اقتصادیتون و مدل فکریتون رو عوض کنید. نمیتونید مدیری بیارید که تو اون نرم داره میچرخه و تعویضش طبقه داشته باشید مدل ساختو عوض کنه. پس این اتفاق رخ نداد. از 68 به بعد اگه نکته دارید بگید.
تا قبل 68 گفتید 60 و 67 همش اتفاقی افتاد. این شرایط بود که ما که کشور جنگ بود. عملا تا قبل از بازپسگیری خرمشهر ما شهرهای نفتخیزمون رو نداشتیم، یعنی نمیتونستیم نفت صادر کنیم. علارغم این اون تاریخ رشد اقتصاد ما بین 1-1.5% بود، یعنی ما علارغمی که ما نفت نمیتونستیم بفروشیم این رشد رو داشتیم.
میدونی چرا؟ چون مدل اقتصادیمون نولیبرالی نبود، چون مدل اقتصادی که اون زمان داشت اجرا میشد گونه ای از لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک بود.
بله.
که یعنی دقیقاً مدل اقتصادی ما، چون من گفتم تمام فاجعه زمانی آشکار میشه که مدل نولیبرالی میاد سوار میشه روی اقتصاد به شدت ناکارآمد.
بله.
اون زمان اقتصاد ناکارآمد بود، ضرردهی بود، زمینهای رانتخاری پدید اومده بود.
درسته.
اما مدلشون نولیبرالی نبود، اینجوری نتایج آشکار نمیشه.
همون سال ما حدود 6 میلیارد دلار درآمدمون بود که 3 میلیارد دلارشو خرج جنگ میکردیم و 3 میلیارد دلارشو خرج مردم میکردیم. یعنی برای یه تقریبا یه جمعیت حدوداً 30 میلیونی 3 میلیارد دلار کافی بود که بشه کشور رو
همون زمان
اداره
مدارس
کرد.
ما دولتی بود، دانشگاه ما دولتی بود. درست. بهداشت ما که آبیش دولتی بود. یعنی همون این نشون میده که سیاست های اینجوری قابلیت اجرا داره.
بله.
اگر ما نولیبرالی عمل نکنیم نه قابلیت اجرا داره.
نه، نکته اینجاست که الان شما اون دوران نقد میکنید دولت اون زمان رو.
نه، به چه دلیل نقد میکنید؟
60 و 67 به لحاظ فکری.
بله، به لحاظ اینکه تحول تو اقتصاد شبه مدرن ایران ایجاد نکرد. به این جهت دارم نقد میکنم. توجه کنید من میگم اون نو مدل نتایج فاجعه بارش از نیاسترالیسم نولیبرالی دهه 60 تا 60 به بعدش خیلی کمتر بود. من عرض کردم.
نوست.
چرا دارم نقد میکنم؟ میگم یک فرصت بزرگ طلایی برای دگرگونی در ساخت اقتصادی کشور وجود داشت.
منه.
و اینا هیچ کار نکردن، فقط این ساخت رو کاورش کردن، نگهش داشتن. منتها نه با این مدل فاجعه بار نولیبرالی که از 68 به بعد اجرایی شد، نه، ولی ساخت و نگهش داشتن. من ارزم اینه.
درسته.
توجه میکنید و چی دارم میگم؟
بله. بریم سراغ سال 68 به بعد.
68 به بعد واقعا یه بدترین اتفاقی که ممکن بود به نظر من از نظر ایدئولوژیک رخ بده رخ داد، و اون این بود که همین اکثریت همین تیم مدیریتی دولت موسوی که یه اقتصاد دولتی دو دوران اقتصاد دولتی رو دوران 60-67 به شکلی به شیوهی ناکارآمد اداره میکردن.
بله.
اکثریت همین تیم اومدن سال 68 در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی سیاست های نولیبرالی رو به صورت رسمی به سیاست نسخه اصلی اقتصادی اجتماعی فرهنگی حاکم بر ایران بدل کردن. یعنی شما نگاه بکنید مدل به اصطلاح برنامه توسعه‌ای که اینا تدوین میکنن، این برنامه توسعه رو ببینید، برید مبانی اون بخش مقدمه تحت عنوان مبانی نظری برنامه توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران، اینو برید بخونید.
بله.
این برنامه توسعه کاملا سیاستش نولیبرالیه. شما ببینید اینا کاری که میکنن، مؤلفه‌های اصلی سیاست اقتصادیشون چیه؟ سیاست تعدیل ساختاری، سیاست خصوصی سازی، سیاست کاهش دخالت دولت و خودگردانی مراکز درمانی و آموزشی و غیره و غیره. تمام اینا مؤلفه های سیاست های نولیبرالیست. بیا شما نگاه کنید، من با خصوصی سازی مخالف نیستم.
بله.
توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران که ما گرفتار بوروکراسی دولتی هستیم و این بوروکراسی دولتی اصلا داره وقت و نیرو و انرژی و همه چی میگیره از ما.
بله.
ما خیلی خوبه که به سمت خصوصی سازی بریم.
یعنی معتقد به تعدیل ساختار و خصوصی سازی هستی شما؟
بله، منتها بله. خصوصی سازی که در اون در واقع سرمایه بزرگ نتونه ترکتازی کنه.
بله.
و نتونه به صورت انحصاری حاکم بشه.
درسته.
ببینید بیایم به توصیه های امام خمینی و بعدها امام خمینی توجه کنیم. امام خمینی جز آخرین صحبت هایی که ایشون کرد در مورد سیاست اقتصادی ایران توصیه کردن به اینکه اقتصاد مردمی بشه و فضا برای سرمایه‌های کوچک و متوسط ایجاد بشه. ما اگر به سمت این نوع خصوصی سازی می‌رفتیم، یعنی خصوصی سازی که بذاریم اجازه بدیم سرمایه کوچک و متوسط وزنش بیشتر بشه، حالا مکانیزم عملش، الگوهاش، اینا روش باید بحث کرد، خیلی راه داره
که بازار سرمایه است،
خیلی راه داره،
خیلی چیز دیگه،
تعاونی ها، خیلی شیوه ها،
دست کم 17 راه وجود داره. حالا اون چیزی که موجود هست،
بعد تجربه های تاریخی متعدد هم وجود داره. بله. اگه یه روز فرصت بخواید من براتون توضیح میدم، ما تجربه بولیویو داریم، تجربه آرژانتین پرون رو داریم، تجربه های متعدد تاریخی برای این موضوع داریم.
دوست.
یعنی ما خودمون تجربه ها رو میذاشتیم جلومون و ریت های اقتصاد ایران میتونستیم به انواع گونه ها و مکانیزما و نهادها و شیوه ها برای اجرای کردن این برسیم.
و به دنبال این الگو هم نبودیم،
اصلا نبودیم. من دارم عزم میکنم، ببینید اساسا همون تیم مدیریتی که اکثریت اونا دوران مهندس موسوی بودن و ما کاور کردن اقتصاد مدرن ایران و مانع شدن که این تحول رخ بده، همونا در سال 68 ایدئولوژی رسمی جهانی رو که نئولیبرالیسمه، ببینید من تو بیانات دو قسمت اول عرضم گفتم
فرمودید.
از سال 1977 به بعد نئولیبرالیسم به ایدئولوژی اصلی و حاکم نظام جهانی بدل شد. آقایون تو سال 68، یعنی در سالهای حدود مثلا سال 1987 و 1988، میانه دهه 1980، تصمیم گرفتن که در واقع تحت عنوان بازسازی یا سازندگی ساخت اقتصاد ایران رو که از تو جنگ در اومده بود و از شرایط دشوار در اومده بود بازسازی کنن.
بله.
یک بازسازی واقعی انقلابی.
بله.
باید این کارو میکرد، باید ساخت اقتصاد شبه مدرن ایران رو متحول میکرد، عدم توازن ساختاری رو توش از بین میبرد، اقتصاد رو از حالت اقتصاد تک محصولی استخراجی مبتنی بر نفت خارج میکرد، باید میومد توزیع ثروت تو این اقتصاد رو عادلانه میکرد و از در واقع لوازم عادلانه کردن توزیع ثروت این بود که جنبه های حمایتی و خدماتی نسبت به اکثریت مردم رو گسترش میداد. اما اینا کاملا به عکس این عمل کردن.
بس.
یعنی یه نسخه نئولیبرالی آوردند. تو نسخه نئولیبرالی ماجرا چیه؟ وظایف دولت و اون که دولت، خدماتی که دولت باید نسبت به جامعه ارائه بده، حمایتی که باید از مردم و از مستضعفین بکنه، اینا اصلا نادیده گرفته میشه. من به شما گفتم نسخه نئولیبرالیسم عدالت رو وهم میدونه، شما من گفتید کجا، من به شما به هایک اشاره عنوان میکنم، شما برید فریدریش فون هایک پدر نئولیبرالیسم یا یکی از چهرهای اصلی نئولیبرالیسم، شما ببینید هایک معتقد عدالت وهمه، اصلا عدالت وهمه. خب چنین مدلی آقایون اومدن این مدل رو بر اقتصاد ایران حاکم کردن.
بله.
این مدل تمام مشکلات اقتصاد شبه مدرن ایران رو نه فقط حل نکرد بلکه دوچندان کرد. ببینید اینا شما به خودتون به نمونهاش اشاره کردید، مثلا ما از گفتید ما از صادر بحث توزیع افزایش صادرات صحبت میکنیم.
آره.
ولی بعد ببینید ما بعد چیکار میکنیم
در مورد آزادسازی بهای ارز، بعد نگران آزادسازی
اینا اومدن چیکار کردن، سیاستی که اومدن اجرا کردن، اومدن اولا با اعمال سیاست تعدیل ساختاری اکثریتی از نیروی کار رو از امنیت شغلی بی بهره کردن و این گام اولی بود که برداشتن. گام دیگر این بود که اومدن سیاست خودگردانی بیمارستان ها و مدارس رو مطرح کردن. این یعنی چی؟ یعنی طبقاتی کردن در بهداشت و مصبر برش. یعنی اگر تا قبل از اون یه بیمارستان دولتی وجود داشت که مثلا خدمت میداد به مردم، مردم فقیر هم میتونستن بیان مثلا عمل قلب باز انجام بدن، نمیدونم بیماریاشونو درمان کنن، با پولی شدنه، ببینید خودگردانی بیمارستان بله. یعنی چی؟ یعنی بله. پولی شدن، یعنی بهداشت فقط به کسی داده میشه که پول داشته باشه، یعنی آدمی که پول نداره حق نداره از بهداشت بهره مند بشه. سیاست‌های نئولیبرالی ابدای این آقایون تو ایران نبودا، گرته برداری عیناً از سیاست غربی بود. شما بیاید ببینید همین کارا رو عیناً دولت‌های نئولیبرال تو اروپا و آمریکا انجام دادن. و اتفاقا نتایجش هم همین بود، یعنی آموزش پرورش طبقاتی شد، بهداشت طبقاتی شد، اکثریت مردم از حداقل‌های درمانی و آموزشی بی بهره شدن، این اتفاقاتی که در ایران از سال 68 به بعد رخ داد. شما برید، من خواهش میکنم ببینید نوشته های الکس کالینیکوس رو در مورد طبقاتی شدن نظام آموزش عالی در انگلستان در پی سیاست های نئولیبرالی. اینو واقعا انبوهی مقاله و کتاب این آدم داره، برید ببینید.
اما دولت سازندگی یه جورایی این سیاست رو تغییر داد، یعنی وقتی بهشون تذکر داده شد که اشتباه شده، برای برنامه دوم توسعه این تغییرات توش اتفاق افتاد.
من
از 72 به بعد
بله
اینه که اون 68 به قبلم که جناب علی اشاره کردید، آیا این اختلافات از دل حزب جمهوری نبود که اینجوری خودشو نشون داد؟ چون حزب جمهوری تا زمانی که تعطیل نشده بود، این حرفی که شما می‌زنید بین تمام اعضای حزب جمهوری حرف و حدیثا بود، همین نکاتی که شما میفرمایید تو دل حزب جمهوری بود که نهایتاً امام دستور به تعطیلی حزب داد. اینا همون اختلاف نظرهای حزب جمهوری نبود که به بیرون کشیده شد، چون به حال تا 67 که امام حداقل در قید حیات بودن.
ببینید تا 67 68 هیچگاه ما نسخه اقتصادی اجتماعی کلان استراتژیک تحت عنوان برنامه کلان به ایران تدوین نکردیم و هیچگاه از رویکرد ایدئولوژیک نولیبرالیسم به طور رسمی ما تبعیت نکردیم.
دوست.
از 68 هستش که نسخه نولیبرالی به طور رسمی گفته نمیشه، اما محتوا کاملا محتوای نسخه است، میاد اجرا میشه. اون چیزی هم که شما فرمودید در مورد 72 بعد، من دارم از آرمان های اینا حرف میزنم. ببینید الگوی اینها، آرمان اینا این بود، منتها حضرت امام خامنه ای در مقابل این سیاست ها که میخواست خودگردانی بیمارستان ها و خودگردانی آموزش پرورش و آموزش عالی بود ایستادگی کرد. حضرت امام خامنه‌ای بحث عدالت رو مطرح کرد. شما دهه 70 برید ببینید سال 1370 توی دیدار با هیئت دولت امام خامنه‌ای چی میگه. دو تا نکته امام خامنه‌ای مطرح میکنه، یکی مسئله اشرافیگری مدیرانه،
بله.
یکی دیگه مسئله تهاجم فرهنگیه، که این دو تا کاملا به هم وصلن.
دوست.
ببینید یک جناح نئولیبرالیست در ایران شکل میگیره که زمینه‌های شکلیش برمیگرده به دهه 60،
بله.
منتها در دهه 60 این تابلو نداره، رسمی نیست، صریح نیست. از 68 به بعد کم کم خودشو علنی میکنه. این جناح نئولیبرالیست میخواست ساخت اقتصادی و ساخت فرهنگی ایران رو تحت کنترل بگیره تا بتونه توازن قوا رو تو ساخت سیاسی عوض بکنه. همون اتفاقی که امام خامنه‌ای چند سال پیش تحت عنوان خطر استحاله مطرح کردن، این استحاله دقیقا اینه. بدی یک استحاله ای که اول ایدئولوژیک تو حوزه برنامه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رخ میده، بعد به تدریج نتایجش تو حوزه سیاست هم ظاهر میشه. این اتفاق شروع شد، یعنی ما با یک ارتجاع شبه مدرن نئولیبرال در ایران از سال 68 به بعد روبرو شدیم.
بله.
این ارتجاع شبه مدرن تو حوزه مباحث تئوریک یه سردمدار داشت که عبدالکریم سروش بود و عقبش تو حوزه فرهنگ جریان پرفشاری از نیروهای جنگ نرم و مهاجر تعاونی های به سال تهاجم فرهنگی فعالیت میکردن، ایدئولوژی نئولیبرالی رو در واقع ترویج میکردن، نظام آموزش دانشگاهی ما تو کنترل کامل اینا بود با سیاست گذاری های وزارت ارشاد که زمینش تو ساله 63 و 64 وزارت آقای خاتمی بود، بعد از اونم اجرا شد با اون سیاست گذاری ها، به خصوص بعد از وزارت آقای لاریجانی تو 76 دیگه به صورت پیگیر نشون داد خودشو. قبل از اونم میدونید اصلا دلیل این که خاتمی مجبور به استعفا شد سیاست های نئولیبرالی شدیدی بود که تو حوزه فرهنگ داشت اعمال میکرد دیگه و این سیاست دقیقا اینا دو بال فرهنگ و اقتصاد رو تو کنترل گرفته بودن که نتایج سریع سیاسی ازش بگیرن. بذارید برگردم به بحث اقتصادی و نتایج اون بگیرم.
سریع دولت اصلاحات بپردازیم.
یه ویژگی دیگه سیاست های نئولیبرالی این بود که تحت عنوان خصوصی سازی حلقه خاص مدیران و بوروکرات ها رو اینا صاحب سرمایه و ثروت کردن. ببینید این اتفاق دقیقاً تو تمام خصوصی سازی ها تو اقتصادهای اروپایی و آمریکایی رخ داده. یعنی شما ببینید خصوصی سازی دو نوعه. یه زمانی از شما خصوصی سازی مردمی میکنید، اون چیزی که تو مد نظر امام خامنه‌ای بود خصوصی سازی مردمی این هستش که شما اقتصاد میارید سهم سرمایه متوسط و کوچک رو تو اقتصاد زیاد میکنید و اقتصاد سرمایه بزرگ رو اگرم مصادرهش نمیکنید یا فریزش میکنید یا کانالیزش میکنید. حتی من به شما بگم حتی اقتصاد، من بعدن اگه بشه فرصت بشه راجع به صنعتی شدن و اینا هم اگه بشه یه مجالی باشه توضیح بدم بگم، با این سیاستای نئولیبرالی محاله هیچ کشوری صنعتی هم نشده، حتی مورد ژاپن و اینا رو که خیلی مثال میزنن، چین و اینا رو مثال میزنن، من اینو میگم تو بحث پیشرفت اساسا من چند تا مدل ژاپن، کره جنوبی، چین اگه فرصت بشه توضیح بدم، سنگاپور. ببینید پس اومد سیاستای نئولیبرالی تو بحث خصوصی سازی اومد چیکار کرد؟ یه حلقه مدیران راندخار ایجاد کرد. این حلقه کیا بودن؟ اکثرا از میان وزرا و مدیران و معاون وزیرا و غیره و غیره بودن که اینها اومدن در واقع توی سمت‌های اجرایی داشتن شرکت‌ها رو، کارخونه‌ها رو، تجارتخونه‌ها رو که تو دهه 60 اینا به ورشکستگی رسیده بودن، حالا به هر دلیلی سوء مدیریت یا غیره، اینا رو تحت عنوان اینکه سودی ندارن زیر قیمت خریدن. گاهی وقتا حتی از جیبشون هم پول ندادن، وام از خود بانک مرکزی گرفتن که بعد خیلی از این وام‌ها بعداً تبدیل شد به وام‌هایی که اصلا شد قزل پس نده های
معروف. قبل از 85 درسته؟
اصلا من دارم فهمیدم 68 به بعد دارم میگم. 68
به بعد درست.
بعد به این ترتیب یه حلقه مدیران دولتی تبدیل به صاحبان سرمایه شدند. به این ترتیب یک نوع سرمایه‌داری از دل قوه مجریه ظهور کرد. ببینید ما داریم شک میگیم، داریم بحث میکنیم چرا اقتصاد ما به این وضع در اومد دیگه. ما داریم به این سوال می‌خوام جواب بدیم. ما میگیم ما یه اقتصاد شبه مدرن ناکارآمد رو انقلاب از رژیم پهلوی میراث به میراث بود. دوست. این اقتصاد شبه مدرن ناکارآمد رو باید تغییر میداد، به جای اینکه به شیوه انقلابی اسلامی عدالت خانه و مردمی تغییرش بده، متاسفانه مدیران قوه مجریه اومدن این ساخت اقتصادی رو به گونه دیگری تغییر دادن، یعنی نسخه غلط نولیبرالی رو آوردن. این نسخه غلط نولیبرالی موجب شد که